برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما. ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان وارد قندهار شده است.
و جناب خونزاده صاحب در قندهار هستند و انشاءالله بعدا انشاءالله شاید از اموجا باز هر چیزی که میگفتن از اموجا منتشر شد.
یک روز دیگر مانده به پایان روند خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان.
امریکا با ختم ماموریت نظامی خود در افغانستان امور انتقال امریکایی ها و همکاران افغان آنها را از میدان هوایی کابل نیز متوقف می سازد.
پس از دو هفته توقف بانک ها در کابل دوباره باز شدند.
اما توزیع پول برای مشترکان محدود است. مردم در صفهای طولانی در برابر بانک های ایستادند.
و برنامه هفتواره در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه تازه ترین خبرها. امریکا درباره گزارش ها در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله تیاره بی پیلوت در کابل تحقیق می کند. ده ها کشور به شمول امریکا می گویند طالبان اطمینان دادند که به شهروندان خارجی و افغان های دارای مجوز سفر اجازه سفر می دهند. و در حملات بر بزرگترین پایگاه هوایی یمن ده ها تن کشته و زخمی شدند. مشروع خبرها. فرماندهی مرکزی امریکا می گوید که ایالات متحده درباره گزارش ها در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی علیه شاخه خراسان داعش در کابل تحقیق می کند. بل اوربان سخنگوی این فرماندهی در بیانیه گفت که از گزارش های تلفات غیر نظامیان به دنبال حمله امریکا بر یک موتر در کابل مطلعند. او افزوده که هنوز در حال ارزیابی نتایج این حمله هستند. به گفته اوربان با این حمله از حمله داعش بر میدان هوایی کابل جلوگیری شده است. قماندانی مرکزی امریکا گفته که در حمله تیاره بی پیلوت یک موتر بمب‌گذاری شده شاخه خراسان داعش هدف قرار داده شده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که در حمله هوایی روز یکشنبه در کابل 9 عضو یک خانواده به شمول 6 کودک کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام افغان که از وی نام برده نشده گزارش داده است که در این حمله 3 کودک جان باختند. رسانه های محلی هم از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان گزارش دادند. در این حال گزارش شده که صبح امروز چندین راکت به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شده. جو بایدن رئیس جمهور امریکا و همسرش جیل بایدن دیروز برای ادای احترام به پیکرهای 13 سرباز امریکا که به تازگی در افغانستان کشته شدند به پایگاه نظامی دوور رفتند. رئیس جمهور و بانوی اول امریکا در این پایگاه نظامی آن کشور با خانواده های این عساکر ملاقات کردند. 13 نظامی امریکا و 170 افغان در حمله انتحاری در بیرون میدان هوایی کابل شام روز پنجشنبه جان باختند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان داعش پذیرفته است. نزدیک به 100 کشور به شمول امریکا و بریتانیا در اعلامیه میگویند طالبان برایشان اطمینان دادند که به همه شهروندان خارجی و افغانهایی که اسناد سفر داشته باشند اجازه میدهند که افغانستان را ترک کنند. این اعلامیه ناوقت دیروز در آستانه پایان روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و ختم ماموریت انتقال از سوی وزارت خارجه امریکا نشر شد. در اعلامیه آمده که این کشورها به صدور اسناد سفر به شمار مشخص افغانها ادامه میدهد. در یک خبر دیگر داریم که تیاره حامل شهروندان افغانستان دیروز یکشنبه در کوسوو نشست کرد. این افغانها در یک پرواز قوای هوایی امریکا به میدان هوایی پریشتینا رسیدند. رئیس جمهور و صدر اعظم کوسوو و سفیر امریکا از آنها استقبال کردند. کوسوو توافق کرده که تا تکمیل شدن پروسه مهاجرت این افغانها به ایالات متحده از آنها به طور موقت میزبانی کند. شمار این افغانها دست کم 100 تن شامل مردان، زنان و کودکان گفته شده است. صدها افغان دیگر که به دنبال تسلط یافتن طالبان بر کابل از افغانستان فرار کردند در روزهای گذشته به البانیا رسیدند. البانیا گفته است که آماده است برای تا به 4000 افغان اسکان موقت فراهم کند. مقدونیه شمالی هم ابراز آمادگی کرده و گفته است که می تواند از حدود 450 افغان به طور موقت میزبانی کند. از 14 ماه آگست به این طرف بیش از 100,000 شهروند خارجی و افغان ها توسط آمریکا و دیگر کشورها به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که وزیران خارجه چندین کشور امروز دوشنبه 3 مایو آگست در یک نشست مجازی درباره هماهنگی پالیسی در قبال افغانستان بحث خواهند کرد. این وزارت در بیانیه دیروز گفت که ایالات متحده از شرکای کلیدی در این نشست میزبانی میکند. در نظر است که وزیران خارجه کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ترکیه و قطر و نمایندگان اتحادیه اروپا و ناتو در این نشست مجازی اشتراک کنند. بر اساس بیانیه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره تلاش‌ها در زمینه ماموریت دو هفته ای انتقال افراد و گام بعدی صحبت خواهد کرد. این در حال است که یک روز به پایان روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده. فردا سه‌شنبه 31 آگست ضرب العجل خروج این نیروها است. مقام های پاکستان می گویند که در تیراندازی جنگجویان از آن سوی مرز این کشور با افغانستان دو سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان شام دیروز گفت در حمله متقابل 2 یا 3 مهاجم از پا درآورده شدند. این حمله در منطقه باجوار صورت گرفته است. منطقه قبایلی باجوار از دیر زمان پناهگاه جنگجویان به شمول تحریک طالبان پاکستانی بوده است. مسئولیت رویداد را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. و اردوی یمن میگوید که در حمله های راکتی و طیاره بی پیلوت بر بزرگترین پایگاه هوایی آن کشور دست کم 30 نفر کشته شدند. محمد النقیب سخنگوی اردو گفته که این حملات بر پایگاه هوایی العینات صورت گرفته و حداقل 65 نفر نیز زخمی شدند. در جنگ داخلی یمن این تازه ترین حمله مرگبار به حساب می آید. در این کشور شورشیان حوثی تحت حمایت ایران با حکومت تحت حمایت ائتلاف برهبری عربستان سعودی که از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته شده می جنگند. اردوی یمن گروه حوثی را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اما مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا حال نپذیرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد به شما. اکنون می پردازیم به گزارش ها. طالبان تایید می کنند که ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه وارد قندهار شده است. به گفته مقام های طالبان، آقای آخونزاده در مورد چگونگی نظام آینده در افغانستان و مسائل دیگر با چهره های مهم رهبری گروه طالبان گفتگو می کند. بیشتر در این مورد.
بعد از تقریبا 5 سال طالبان اولین بار در مورد محل حضور رهبر این گروه ملا هبت الله آخونزاده معلومات دقیق دادند. این در حال است که از داخل شدن طالبان به کابل 2 هفته می گذرد و از آدرس آقای آخونزاده کدام پیام صوتی و یا تحریری به رسانه ها نرسیده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان شام گذشته به رادیو آزادی تصدیق نمود که ملا هبت الله در کندهار است و در یک زمان مناسب خود را به مردم نشان خواهد داد.
جناب آخونزاده صاحب در کندهار هستند و ان شاء الله شاید از اونجا باز هر چیزی که میگفتن از اونجا منتشر شود.
به گفته آقای مجاهد، ملا هبت الله قبلا هم در کندهار بود و در ولایات مختلف افغانستان هم بود و باش داشت. ملا هبت الله 30 رهبر تحریک طالبان افغانستان است که در ماه جوزای سال 1395 بعد از آن که 2 رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد، رهبر این گروه تعیین شد. در آن وقت طالبان در یک اعلامیه گفتند که اعضای شورای رهبری آنها ملا هبت الله را به حیث رهبر و سراج الدین حقانی و محمد یعقوب را معاونین وی انتخاب کردند. سراج الدین حقانی، فرزند جلال الدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی و محمد یعقوب، فرزند ملا محمد عمر، بنیانگذار و رهبر سابق تحریک طالبان افغانستان است. طالبان در یک زمان محل بود و باش ملا هیبت الله را اعلان می کنند که در گذشته ادارات استخباراتی حکومت افغانستان خبر کشته شدن او را نشر کرده بودند. هیبت الله که در بین طالبان مشهور به شیخ صاحب است، باشنده کندهار است و تعلیمات دینی خود را در پاکستان به سر رسانده. تا حال معلوم نیست این رهبر درجه اول سیاسی طالبان در نظام بعدی افغانستان چه نقشی را به عهده خواهد داشت. طالبان دو هفته قبل کابل را تصرف کردند و از همان روز اول صحبت‌ها و مشوره‌های آنها در مورد نظام آینده و ترکیب آن دوام دارد. هرچند طالبان در بعضی از وزارت‌ها و ادارات مهم سرپرستان خود را تعیین کردند، اما مردم و کارشناسان به این باورند که برای از بین بردن نگرانی مردم باید خالیگاه قدرت سیاسی در این کشور هر چه زودتر پر شود و یک حکومت به میان بیاید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک روز به پایان روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مانده است. با پایان این روند، طولانی ترین ماموریت نظامی آمریکا در تاریخ آن کشور خاتمه می‌یابد. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن با کمک با افغان‌هایی که در تلاش ترک کشورشان هستند ادامه می‌دهد. همکارم گزارش می‌دهد.
فردا سه شنبه آمریکا ماموریت نظامی 20 ساله خود را در افغانستان به پایان می‌رساند، ولی می‌گوید حضور دیپلماتیک آن در این کشور به راهکردهای طالبان مربوط خواهد بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت اگر طالبان با آنها و دیگر کشورهای جهان خواهان روابط می باشند، باید در عمل حقوق اساسی مردم افغانستان را تأمین کنند. بلینکن دیروز یک شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت اکنون تمام جهان چشم به سمت طالبان دارد که با مردم خود چی می کنند.
Nothing has been promised to the Taliban.
به طالبان در هیچ مورد وعده داده نشده است. نه تنها ما، بلکه کشورها به سطح جهان به وضاحت گفتند که بعضی خواسته های قابل ملاحظه از طالبان دارند. اگر طالبان هر نوع روابط با جهان می خواهند، در قدم اول باید به مردم اجازه آزاد سفر بدهند و بعد اطمینان بدهند که حقوق اساسی مردم از جمله حقوق زنان و دختران را تامین می کنند. آنها باید این را هم یقینی بسازند که تعهدات موجود خود را در مبارزه با تروریسم عملی می کنند و حکمت آنها هم تا یک حد همشمول خواهد بود.
آمریکا با ختم ماموریت نظامی خود در افغانستان امور انتقال آمریکایی ها و همکاران افغان آنها را از میدان هوایی کابل نیز متوقف می سازد. بلینکن در مصاحبه خود گفته است با طالبان صحبت می کند که بعد از 31 آگوست افغان‌هایی که سفارت آمریکا با آنها اسناد تهیه کرده ولی نتوانستند در جریان عملیات تخلیه از این کشور خارج شوند، چگونه افغانستان را ترک کنند.
We have more than 100 countries, 114 countries.
همراه ما بیش از 100 کشور دیگر جهان، 114 مملکت در یک اعلامیه امضا کردند که به ابتکار ما ترتیب شده. در این اعلامیه با وضاحت گفته شده است که جامعه جهانی از طالبان توقع دارد که بعد از 31 آگوست به کسانی که می‌خواهند افغانستان را ترک کنند اجازه سفر بدهند. آزادی سفر برای جامعه جهانی بسیار مهم است و ما با کشورهای دیگر از نزدیک در این مورد کار می‌کنیم. انتقال این افراد یا از طریق یک میدان هوایی و یا راه دیگر انجام می شود. ما در روزهای آینده بر تمام این مسائل کار می‌کنیم.
قبل از این یک عضو رهبری طالبان شیر محمد عباس استانکزای گفته بود آنها مانع سفر آن افغانهایی نمی شوند که می خواهند از راه های قانونی افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند افغانهایی که اسناد سفر دارند می توانند با استفاده از طیاره های ملکی از کشور خارج شوند، اما این معلوم نیست که پرواز طیاره های ملکی به میدان هوایی کابل و دیگر میدان های هوایی چه وقت آغاز خواهند شد. مقامات آمریکایی گفتند تا دیروز 29 آگوست 117 هزار نفر از طریق میدان هوایی کابل افغانستان را ترک کردند.
شنیدید که یک روز مانده به پایان روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، چندین راکت صبح امروز به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شدند. یک مقام ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفته که تقریبا 5 راکت بر میدان هوایی شلیک شده. تا حال درباره تلفات احتمالی این حملات راکتی چیز گفته نشده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
نو 16 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. پس از 2 هفته توقف، فعالیت بانک ها در کابل از سر گرفته شده است. مردم دیروز برای گرفتن پول در برابر نمایندگی های بانک ها صف کشیده بودند. بانک مرکزی افغانستان از بانک‌های خصوصی خواسته که به دارندگان حساب‌های انفرادی هفته $200 آمریکایی و 20,000 افغانی بیشتر پرداخت نکنند. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
بانک‌ها در کابل پس از 2 هفته باز شدند، اما توزیع پول برای مشترکان محدود است. مردم در صف‌های طولانی در برابر بانک‌ها ایستادند و تلاش دارند که پول به دست بیاورند. اما بانک مرکزی در هماهنگی با اتحادیه بانک‌ها گفته که برای دارندگان حساب‌های انفرادی بانکی هفته $200 آمریکایی و 20,000 افغانی بیشتر نپردازند، تصمیمی که انتقادهای را نیز در پی داشته است. عبداللطیف باشنده کابل روز یک شنبه در برابر نوای کابل بانک برای رادیو آزادی گفت که بانک ها باید به گونه گسترده فعالیت های خود را اثر بگیرند و مردم حق دارند که بر اساس نیازمندی پول دریافت کنند.
اگر همین ماش ماهوار ما را نتن، من نمیتونم که کرای خانه را بتام. یکی از دکاندارا قرضدار هستیم. به هر حال خرج خانه را بیخی حیران ماندیم که ما از کجا امید تدارک ببینیم. مطابق نیاز خود هر کس ضرورت داره به هر مبلغی که در بانک داره اختیار داشته باشه که آیا مبلغ خود تمامش از بانک میگیره یا یک مقدار کمش میگیره، نظر بر ضرورت خود بگیره.
بانک ها در کابل در حال توزیع پول به گونه محدود را آغاز کردند که روز شنبه ده ها تن در شهر کابل به دلیل بسته بودن بانک ها دست به اعتراض زدند. آنان از بانک مرکزی خواستند که هرچه زودتر بانک ها را فعال کنند تا مشکل مردم رفع شود. همزمان با بسته شدن بانک ها، سرای شاهزاده کابل، بزرگترین مرکز مبادله پول در افغانستان، نیز از 2 هفته به این سو بسته بود. حاجی دادگل، معاون اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل، به رادیو آزادی گفته که باز شدن سرای شاهزاده وابسته به فعالیت بانک ها است.
مسئولین نو تعیین شده در افغانستان بانک در یک کلام تعهد کردند که بانک ها تر از فردا به فعالیت انشاءالله شروع میکنه و اطمینان دادند که ما سپرده های مردم برشان دوباره تسلیم میکنیم.
با تصرف کابل از سوی طالبان در 2 هفته پیش، فعالیت بانک ها و سرای شاهزاده متوقف شد و مردم به ویژه کارمندان دولتی و مشترکان بانک ها با چالش روبرو شدند. بسته بودن بانک ها و سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز مبادله پول در افغانستان، برداد و ستد تجاری نیز تأثیرات منفی بر جای گذاشته و حتی روند خرید و فروش مواد اولیه نیز به نحوه کمرنگ شده است. در این حال محمد اسماعیل، کارشناس اقتصادی، به رادیو آزادی گفت که برای گردش چرخه اقتصادی در افغانستان در کنار فعال شدن بانک ها و سرای شهزاده، فعالیت گمرک ها و روابط خوب سیاسی، اقتصادی و تجاری با منطقه و جهان یک امر حتمی است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اکنون بیایید بشنویم که مطبوعات روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره عملیات خروج شهروندان آمریکا و افغانان همکار آنها منتشر کرده است. در مقاله به اوجدار اشاره شده که مقام های آمریکایی دیروز یکشنبه به شهروندان خود اعلام کردند. در این حال وزارت خارجه آمریکا چند ساعت پس از آن که رئیس جمهور جو بایدن از حملات احتمالی توریستی هشدار داد، از اتباعی این کشور خواست که فوراً از اطراف میدان هوایی کابل دور شوند. نیویورک تایمز در این مقاله می نویسد که هشدار و اعلامیه ها در ارتباط به این که آمریکا می خواهد تا 31 ماه آگست ماموریت انتقال شهروندان و افغان ها را پایان دهند و زرا متشنج ساخته است. در مقاله نیویورک تایمز می خوانیم که در حالی که فقط چند روز دیگر به پایان عملیات تخلیه باقی مانده، ایالات متحده تمرکز خود را از عملیات تخلیه و بازگشت نیروهای آمریکایی به کشورشان تغییر داده است. به نوشته نیویورک تایمز، هرچند صدها هزار تن در افغانستان هنوز هم در تلاش ترک این کشورند، اما برخی کشورها پیش از اینکه ضرب‌الاجل خروج تکمیل شود عملیات تخلیه را پایان دادند. در مقاله نیویورک تایمز به کاهش روند تخلیه نیز اشاره شده است. روزنامه گاردین از جمع گزارش‌ها درباره افغانستان مقاله ای را در مورد کشته شدن یک آوازخوان محلی به دست طالبان منتشر کرده است. مقاله به نقل از جواد پسر فواد اندرابی، آوازخوان محلی، نقل کرده که میگوید پدرش بیگناه بوده. پدرش آوازخوان بود که برای خوشی مردم می‌سرود. جواد گفته که طالبان با گلوله بر سر پدرش شلیک کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که آنها از این رویداد بی‌خبرند، اما قضیه را تعقیب میکنند. فواد اندرابی در ولسوالی اندراب و ولسوالی های امجواران در بغلان شهرت زیاد داشت. در مقاله روزنامه گاردین آمده که فواد با غیچک میخوان و آهنگ محلی میسرود.
سرپرست وزیر تحصیلات عالی طالبان بر تقویت آموزش علم دینی در نظام تحصیلی افغانستان تاکید کرد. عبدالباقی حقانی در این باره در نشست در کابل دیروز سخن گفت. عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی هم در این نشست حضور داشت. بیشتر در این مورد.
خیمه لوی جرگه در شهر کابل امروز میزبان گرد همایی مسئولان وزارت تحصیلات عالی، مسئولان و استادان پوهنتون ها بود. در این نشست که از سوی این وزارت برگزار شد، عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات بر تقویت آموزش علوم دینی در نظام تحصیلی کشور تاکید کرد. با گفته آقای حقانی، دولت قبلی با تبعیت از غیر مسلمانان به جداسازی علوم دینی از علوم طبیعی تمرکز کرده بود. او افزود که اسلام هیچ تفاوت میان علوم دینی و ساینسی قائل نیست.
اسلام
اسلام تفریق و فرق قائل نیست که مدارس دینی و اداره های عصری با هم جدا هستند و یکی مربوط دین است و دیگرش نیست، بلکه این هر دو مربوط دین است و حکومت اسلامی با وسیله وسایل ساینسی و علوم ساینسی تقویت پیدا می کند.
آقای حقانی از استادان پوهنتون ها و کادرهای علمی خواست که از کشور بیرون نشوند و دیگران را نیز ترغیب به ماندن در این کشور کنند. این در حال است که شماری از فعالان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که برخی از استادان پوهنتون‌ها در روزهای گذشته کشور را ترک کردند. از سوی دیگر عباس بصیر وزیر اسبق تحصیلات عالی افغانستان در این نشست بر بهبود نظام تحصیلی افغانستان در آینده تاکید کرد. آقای بصیر گفت که رهبری وزارت تحصیلات عالی که از سوی گروه طالبان معرفی شدند در نشستشان با رهبری پیشین این وزارت بر حفظ دستاوردهای نظام تحصیلی کشور تاکید کردند.
آنچه که افغانستان ضربه زده است انقطاع بوده است. هر جریان سیاسی که به قدرت رسیده است گذشته ها را نفی کرده است و خود از صفر آغاز کرده است. اما رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی اطمینان می دهد که دستاوردهای گذشته را حفظ نموده، خلأهایی که در پیش رو وجود دارد، چالش هایی که در پیش رو وجود دارد در برابر آن خلأها و چالش ها مبارزه می کند.
آقای بصیر برازی امیدواری کرد که تعهدات و گفته های طالبان در عمل نیز تطبیق شود. پس از سقوط کابل به دست طالبان و ترک افغانستان از سوی رئیس جمهور غنی، روند کاری اداره‌های دولتی به شمول نظام تحصیلی مختل شد و همه موارد در یک سردرگمی به سر می‌برد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480 12070 17090 و 17880.
9:26 دقیقه از صبح وقت افغانستان شد. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. مؤسسه ماین پاکی عمر میگوید که در 20 سال گذشته حدود 1000 کیلومتر مربع زمین در افغانستان ماین گذاری شده. مسئول عملیاتی این مؤسسه در این باره به رادیو آزادی دیروز جزئیات داد. همکارم گزارش میدهد.
نعمت الله یکی از ساکنان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی و سرباز پیشین اردوی ملی میگوید 8 سال پیش به اثر انفجار ماین در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر از ناحیه چشم معلول شد. نعمت الله بر رادیو آزادی گفت که هنگام اجرای وظیفه در نتیجه انفجار ماین بینایی چشمانش را از دست داد و شماری از همکارانش کشته و زخمی شدند.
من قماندان طولای بودم. رتبه من برید مربوط. 8 سال قبل در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر عین انجام وظیفه در نتیجه انفجار ماین هر دو چشم خود را از دست دادم و بعدا خانه‌نشین شدم. حالا نگرانی آینده خود هستم.
او گفت که 4 برادر دیگرش در انفجار ماین کشته شدند و خودش در حال حاضر سرپرستی یک خانواده 22 نفری را به عهده دارد. این تنها نعمت‌الله نیست که انفجار ماین چشمانش را از او گرفته است، بلکه گلبودین باشنده ولایت سرپل نیز دو چشمش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت که در صفوف اردوی ملی فرمانده طولای بود. پس از اجرای 5 ماه وظیفه در ولایت هلمند به اثر انفجار ماین هر دو چشمش معلول شد و حالا سرپرستی یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد. نعمت الله و گلبودین هر دو نسبت به آینده به شدت نگران هستند و از مقام های طالبان می خواهند که ماین های کارگزاری شده را دوباره بیرون کنند تا دیگر افغان ها با سرنوشت آنان روبرو نشوند. مسئولان دفتر ماین پاکی میگویند که در 2 دهه گذشته از سوی جناح‌های درگیر در افغانستان ماین گذاری شده است و این برای افغان ها یک تهدید جدی است. فضل رحیم مسئول عملیاتی مؤسسه معصوم به عمر روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که ماین های تازه بیشتر در قریه ها، ولسوالی ها و راه های رفت و برگشت کارگزاری شده اند، پس به همین خاطر خطرناک هستند.
600 کیلومتر ماین از زمان روزها باقی مانده بود. با حدود 1000 کیلومتر مربع زمین دیگر تازه ماین گذاری شده بود. اما در حال حاضر 600 کیلومتر مربع زمین ماین دارد.
وی افزود که حالا امنیت نسبی برقرار شده و ممکن است آوارگان دوباره به مناطق خود برگردند. پس در چنین حالتی ماین های باقی مانده برای آنها یک تهدید جدی است. مسئولان مؤسسه ماین پاکی عمر میگویند جنگ های دوامدار در 20 سال گذشته در برخی موارد مانع ماین پاکی شده و همچنین از سوی طرف های درگیر هدف عملات مرگبار قرار گرفتند. تلاش کردیم در مورد ماین های کارگزاری شده در 20 سال گذشته نظر طالبان را داشته باشیم، اما تلاش های ما برای به دست آوردن پاسخ در این مورد به نتیجه نرسید. مسئولان موسعی منپاکی میگویند که مقام های طالبان تا حال در پیوند به خونسازی و از بین بردن ماین ها با آنان تماس نگرفتند. یافته های نهادهای مختلف ملی و بین المللی در دو دهه گذشته نشان داده که ماین های کنار جاده تلفات و خسارات بسیاری به غیر نظامیان وارد کرده است. در نزدیکترین رویداد یک واسطه نقلیه در ولایت پکتیا هدف ماین قرار گرفت که در نتیجه آن 13 عضو خانواده کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/